صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو به خیر. دوستان عزیز، به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم. در این ساعت دعوتتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان زنگار.
رفوز از طریق این صورت میگیره که از هان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستندن 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلام داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن، گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه بلنگار داریم.
زنگار،
یکی از راه‌های آموزش و انتقال تجربه به نسل‌های جوان‌تر، مؤسسات و آموزشگاه‌های آزاد هستند. حتی خیلی از سیاستگزاران و منتقدان دنیای تئاتر بیشتر به مدارس و کارگاه‌ها معتقدند تا دانشکده‌ها. اما چه آموزشگاهی؟ آموزشگاه‌های معتبری که با کادری مجرب، خروجی‌های توانمندی وارد عرصه سینما و تئاتر کرده و توانستند جای خود را میان جامعه هنری باز کنند. نکته قابل توجه در این بین، عملکرد بسیاری از این مؤسسات است که امروز مثل قارچ سر از اینجا و آنجا درآوردند و اغلب هدفی جز خالی کردن جیب هنرجو و سودجویی ندارند. در برخی از این مؤسسات آموزشی حدود شرعی و اخلاقی نیز رعایت نمی‌شود و گاه روایات تأسف آوری از آنچه در برخی از این کارگاه‌های بازیگری و آموزشگاه‌ها اتفاق می‌افتد به گوش می‌رسد. انتشار تصاویری از اختلاط‌های غیر شرعی و مسائلی دیگر در این آموزشگاه‌ها عدم نظارت کافی بر عملکرد آنها را بازتاب می‌دهد. جالب اینجاست که این گونه حرمت شکنی‌ها در فضای آموزشگاه‌ها چنان رایج است که خود دستاندرکاران عکس‌هایی از کلاس‌هایشان را منتشر می‌کنند که با مبانی شرعی و عرفی در تضاد است. محمد محمدی، کارشناس و فعال حوزه تئاتر، از تغییر سبک زندگی در آموزشگاه‌های تئاتر می‌گوید.
آموزشگاه ها صلاحیت این مدل آموزش ها رو دارن؟ آیا این صلاحیت وجود داره که یک نوجوانی که خانوادهش تازه این رو میخواد وارد اجتماع بکنه، میاد وارد حوزه تئاتر میشه و میره جایی آموزش میبینه که اون آموزش کلن رویه زندگی اون آدم رو تغییر میده، سبک زندگیش رو تغییر میده؟ نه، این متاسفانه ما این رو زیاد داریم. حالا این میتونه در آموزشگاه‌های مجوزدار اتفاق بیفته، میتونه در آموزشگاه‌های غیر مجوزدار. اصل نظارت این وسط مهمه. ببینید، سال 96 بود فکر می‌کنم یک ویدیویی منتشر میشه در فضای مجازی از صفحه یک بازیگر خیلی مطرحی که بازیگری که الان دیگه ایرانی است، از کلاس بازیگریش که دختر و پسر بدون روسری دارن تمرین تئاتر می‌کنن. خب تا جایی که مثلا این آموزشگاه توقیف شد، نمیدونم، بنده خدا این بازیگر هم عذرخواهی کرد و از این حرفا. ولی میخوام به شما بگم، ببین، وقتی من خانواده بچه نوجوونم رو، بچه‌ای که به هر حال مراقبت دارم ازش میکنم و میفرستم در یک آموزشگاه و بچه من میره داخل یک آموزشگاه بدون حجاب، بدون به هر حال این موارد داره تمرین میکنه، خب این بچه معلومه که اصلا داره سبک زندگیش تغییر میکنه. خب ما متاسفانه شاهد این بوده نظم سازی ها نه تنها در تهران که در استان ها هم بودیم. یعنی شاهد این بودیم که اساسا یهو مواجه میشیم با اینکه تو استان ها یک نسلی از جامعه تئاتری دارن میان که این نسل چی یاد گرفتن، چجوری یاد گرفتن، کجا یاد گرفتن. ببینید، ما فکر میکنم سال 97 بود، حالا تاریخش یادم نمیاد، من یه بررسی که کرده بودم توی یک سال گذشته مجموعه تئاتر شهر به عنوان یک محل تئاتر حرفه‌ای کشور ما فقط چیز از مثلا فکر میکنم، حالا شاید اعدادش الان حضور ذهن نداشته باشم، ولی مثلا از 100 نمایشی که روی صحنه رفته بوده 60 تا 50 تاش نمایش های دانشجویی بودن. میگه میشه شما در سالن حرفه‌ای که محل اجرای حرفه‌ای هاست آثار دانشجویی و هنرجویی روی صحنه ببرین؟ چقدر توی سال 97 ما نمایشی داشتیم که محصول کارگاه های هنرجویی بودن؟ میگه میشه کارگاه هنرجویی میاد یک ترم مثلا آموزش برگزار میکنه، بعد یهو پایان ترمشو میگن در یکی از سالن های حرفه‌ای کشور ما رو صحنه ببریم یه نمایشی؟ خب این باعث میشه اون نوجوان، اون جوون یا یک رزومه خیلی حرفه‌ای برای خودش به ثبت برسونه و این با چه تجربه‌ای، با چه دست فرمونی، چه جوری. ما متاسفانه از این دست موارد بسیار داشتیم و اینجا به نظر من دو تا اشکال برمیگرده. اشکال یکی به نهاد متولی تئاتر کشور و دیگری به نهادهای تئاتری کشور. و به هر حال ما در حوزه هنری مجموعه تئاتر داریم، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس رو داریم، به هر حال نهادهای انقلابی ما بخشای تئاتری دارن، بسیج هنرمندان رو داریم. خب شما در حوزه تربیت و نسل‌سازی چه کردید؟
علاوه بر عدم نظارت مسئولان زیرآب در حوزه تئاتر که تربیت نسل آینده هنرجو را به خطر می‌اندازد، مورد بسیار مهم دیگر که به کرات و در قفلت نهادهای مربوطه رخ می‌دهد، مراودات خاص و نامتعارف برخی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران با نهادها و مدیران هنری و خود هنرمندان است. بدون تردید دیپلماسی و تبادل فرهنگی صحیح و مناسب نه تنها آورده مطلوب و نتیجه مناسبی در اوضاع و احوال کشور ایجاد می کند، بلکه بر نسل‌های آینده کشور تأثیر گذار است. اما اگر این سیاست از مسیر خود خارج و منحرف شود و رنگ و بوی تهاجم فرهنگی گیرد، به همان اندازه حتی بدتر و عمیق‌تر کشور را دچار خسارت جبران ناپذیری می کند. متاسفانه در دهه 90 سفارت انگلیس، فرانسه و آلمان در حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی بیکار نبوده و چرا خاموش با فعال کردن رایزنان فرهنگی و وابستگان خاصشان اقداماتی انجام دادند. اقداماتی که متاسفانه به دلیل جامع و شرایط بودن تئاتر در فضای هنری کشور بسیار بیشتر از سایر هنرها هدف و سوژه برنامه‌های هنری سفارتخانه‌ها قرار می‌گرفت. این اقدامات تا حدی پیش رفت که به عنوان نمونه برخی از مدیران همسو و وابسته به آنان در اوج وقاحت تمام تلاش خود را کردند تا عنوان گفتمان تئاتر ایران را جایگزین جشنواره تئاتر فجر انقلاب اسلامی کنند که البته موفق نشدند.
یک هنری که شما اگر اون رو در اختیار داشته باشین، مابقی هنرها رو هم میتونید ذیل خودتون داشته باشین. تئاتر مادر هنرها. خب طبیعیه که یک سفارت خونه برای این که هنرمندان و هنر یک کشور رو در اختیار داشته باشه، میاد بره سمت تئاتر و اون تئاتر رو در اختیار بگیره. تا وقتی که تئاتر کسی نمیره سمت موسیقی، یه وقتی اونو داشته باشن اینا رو هم دارن. خب با همین نگاه که نگاه درستی هم هستش، سفارتخونهای اروپایی تو دهه 90 به شدت بر حوزه تئاتر کشور ما فعال بودن و داشتن کار میکردن. این رو به صراحت برخی از مدیران ما بیان کردن. ببینید سفارت فرانسه این رو به صراحت دبیر یک دوره از جشنواره تئاتر عروسکی بود که سفارت فرانسه به ما کمک کرده در جشنواره، حمایتمون کرده در جشنواره که برگزار کردیم. چرا یک سفارت خونه اروپایی باید بیاد یک جشنواره ما رو در واقع حمایت بکنه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب ما شاهد بودیم که به شدت رایزنهای فرهنگی و سفیران کشورهای اروپایی در سالن‌های تئاتر رفت آمد داشتن، با هنرمندان در ارتباط بودن. من خاطرم هست در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان، در شب شهادت فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، یا تو اون محدود تو اون روزها در واقع یک مهمانی برگزار شده بود با حضور دو تن از رایزنهای فرهنگی انگلیس و حالا هلند فکر میکنم برگزار شده بود که تو اونجا یک تعداد زیادی از هنرمندان تئاتر کشور ما بودن. یعنی موقعی که بعد این خبرش رسمی از یکی از خبرگزاری ها منتشر شد، یک تعدادی از هنرمندان ما، تعداد زیادی هم بودن، توی یک مهمانی که در یکی از شبهای شهادت در واقع حضرت علی علیه السلام اتفاق افتاده بود، در یک مهمانی با حضور این را. شما فکر میکنید مثلا رایزنهای فرهنگی انگلیس جهت حضور در یک مهمانی فقط شرکت میکنن با حضور هنرمندان ما؟ یا بازدیدهای پشت صحنه سریال ها، یا مراودات دعوت به جشنواره های خارج از کشور، مهمانی های سفارتخونه ای که برگزار می شد، اینها بلبشویی بود که اتفاق می افتاد و سفارتخونه ها به راحتی در حوزه فرهنگ و هنر به شدت مخصوصا در حوزه تئاتر فعال بودن. عرض کردم وقتی که شما دو تا رایزن، یکی اقتصادی یکی فرهنگی، دو تا کشور اروپایی در یک مهمانی که تعداد بسیار زیادی از هنرمندان سرشناس کشور ما، هنرمندان تئاتری کشور ما حضور داشتن، خب این به چه دلیله وقتی که شما میاید ببینید به صراحت رایزنهای فرهنگی، دلالان فرهنگی، مهمانیهای خصوصی سفارتخونه ها چه تعداد از هنرمندان ما توش دعوت میشدن؟ جشنواره در تبریز که جشنواره خصوصی بود سفیر انگلیس توش شرکت میکرد، این جشنواره تئاتری، خب دیگه یک سفیر انگلیس که میدونیم کارش دیپلماتیکه اینجا چی کار داره، چرا اینقدر تأکید داره، چرا اینقدر تئاتر میبینه، چرا اینقدر با هنرمندان تئاتری ما ارتباط داره، مراوده داره؟ اینها همه نفوذی بود که به هر حال دولت گذشته در حوزه تئاتر توی سفارتخونه‌ها اتفاق می‌افتاد. به جرات میگم عرض کردم حتی تا جایی که خیلی از اینها مشخص می‌کردن با کارگردان‌ها و بازیگران تئاتری ارتباط داشتن و بهشون اعلام می‌کردن که آقا تو این متن رو صحنه ببر، این نمایشنامه رو صحنه ببر.
کافی است برخی مضامین و مسائل مطرح شده در نمایش‌های دهه 90 را مرور کنیم. زیر سوال بردن ارزش‌های اخلاقی و دینی، ترویج روابط نامشروع روی صحنه، نادیده گرفتن افتخارات ملی و نداشتن حجاب قانونی چکیده‌ای از واقعیت‌های تئاتر ایران در آن سال‌ها بود. نحوه مدیریت هنرهای نمایشی در دهه 90 به گونه‌ای بود که این عرصه به محل امن نفوذی‌ها تبدیل شد.
دهه 90 خیلی دهه بدی بود برای تئاتر ایران. یا به صراحت باید گفت دولت سابق واقعا تو حوزه تئاتر خیلی بدعت‌های عجیب و غریبی گذاشته شد. یکی از این موارد هم موارد حوزه بین‌الملل تئاتر بود که خب ما شاهد بودیم مثلا نمایش‌هایی در جشنواره تئاتر فجر می‌اومد که علیه نظام بود. یعنی شما دیگه خنده‌داره نمایشی داری در ایام جشن انقلاب اسلامی رو صحنه میبری که به صراحت توش علیه اسلام داره حرف میزنه.
یکی از بدعت‌های دیگر مدیریت تئاتر در آن سالها پدید آمدن نمایش‌های اشرافی و به اصطلاح تئاتر لاکچری بود. هم موضوعات و محتوای این نمایش‌ها از دغدغه‌های مردم فاصله داشت و هم هزینه حضور در تئاتر روز به روز بیشتر می‌شد، به طوری که بلیت برخی نمایش‌ها به 200 هزار تومان و در بازار سیاه به 400 هزار تومان هم می‌رسید. محل اجرای نمایش نیز اغلب در یک تالار پر زرق و برق و مجلل بود. اگر تأکید و دغدغه‌های اصلی تئاتر صرفاً لذت و تفریح باشد و در آن افراط شود، این هنر می‌تواند به سطحی‌ترین شکل سرگرمی که تهی از اندیشه و تأثیرگذاری است برسد. در یک دهه اخیر با فارغ التحصیلی جوانان رشته تئاتر و نمایش، تعداد سالن‌های موجود جوابگوی این تعداد نیروی متخصص نبود. برای همین شرایطی پیش آمد که خودشان با راه اندازی سالن‌های شخصی امکاناتی فراهم کنند تا فعالیتشان بیش از پیش دیده شود. راه اندازی سالن‌های خصوصی به لحاظ اقتصادی برای هنر نمایش دستاوردهای مطلوبی داشت، اما بهتر بود در کنار این اتفاق مثبت یک سری ممیزی‌های کیفی مد نظر قرار می‌گرفت. اینکه عده‌ای بخواهند با اجاره سالن‌های مجلل و استفاده از بازیگران مطرح تماشاگر را به سالن‌ها بکشانند و از آن به عنوان تئاتر لاکچری یاد کنند، اقدام پسندیده‌ای برای تئاتر نیست، زیرا هنر نمایش در این میان آسیب می‌بیند. افرادی که به دیدن تئاترهای لاکچری می‌رفتند، علاقه‌مندان همیشگی تئاتر نبودند و هدفشان تنها فخر فروشی بود. از طرفی عمده تماشاگران حرفه‌ای تئاتر توانایی تهیه بلیت چنین اجراهایی را نداشتند. برای مثال اگر یک خانواده 4 نفره می‌خواست یکی از این نمایش‌ها را ببیند، باید بیش از 1,000,000 تومان هزینه می‌کرد. نکته مهم دیگر این که برخی نمایش‌های اشرافی با پول‌هایی تولید می‌شد که افرادی با اهداف تبلیغاتی و سیاسی بخشی از سرمایه خودشان را به اجرای این گونه نمایش‌ها اختصاص می‌دادند. با همه این تفاسیر، متولیان تئاتر لاکچری نظری متفاوت داشتند. امین زندگانی این نوع تئاتر را نیاز هر جامعه می‌داند که در کنار سایر نمایش‌ها باعث رشد تئاتر می‌شود.
ما مصرف کننده این بخش رو هم داریم. پس اتفاق بدی نیست. اتفاق بد زمانی بود که تماشاگر پس بزنه. نه، ما کنار تئاتر لاکچری و تئاتر دانشجویی هم داشته باشیم، تئاتر لو باجت داشته باشیم، تئاتر بیگ پروداکشن داشته باشیم. این خاصیت حرفه‌ای شدنه. ما نمیتونیم بیایم افتخار بکنیم بگیم سینمای ما سالی مثلا 40 یا 50 تا تولید داره، 70%ش لو باجته. این افتخار نیست برای یک سیستم فرهنگی یا یک نظام فرهنگی. ما باید کارهای بیگ پروداکشن داشته باشیم، کارهای لاکچری داشته باشیم، کارهای داشته باشیم. باشیم که در حقیقت تو ابعاد بزرگ برگزار میشه، قاعدتا شما کافی به اسامی روی بیلبورد بینوایان نگاه کنید، به اسامی میسیسیپی نشسته میمیرد نگاه بکنید، به محل اجراشون نگاه کنید. جمع کردن این همه آدم یک توجیه اقتصادی میخواد و تماشاگری که میره این همه سوپر استار رو توی یک اجرا میبینه حتما پذیرفته که اینقدر سری بلیتا فروش میره که بره بخره. و ببینید، هدف تئاتر رو نباید گم بکنیم. هدف تئاتر جذب مخاطبه، نه تولید مخاطب خاص. ما متاسفانه توی یک دهه، توی یک برهه به دنبال مخاطب خاص بودیم، اما نه، هر چقدر مخاطب تئاتر از هر طیفی باشه به نظر من کمک میکنه به رشد تئاتر. تئاتر لاکچری نیاز هر جامعه است. این یعنی اینکه سرمایه گذار میتواند بیاید سرمایه گذاری بکند، این یعنی اینکه کسی که ملکی داره میتونه تبدیلش بکنه به سالن تئاتر و ازش درآمدزایی بکنه، این یعنی اپلیکیشن های مربوطه. شما نگاه میکنین همه اینها باعث میشه یک چرخه اقتصادی بسیار خوبی به راه بیفته. و من فکر میکنم این باور اینکه هنرمند تئاتر در فقر باید سپری بکنه زندگیش رو، نمیدونم خونش نباید جای خوب، ماشین خوب، این باور دیگه باید از بین بره. باید مثل تمام دنیا هنرمند تئاتر، مثل هنرمند سینما، مثل هنرمند تلویزیون از یک نقطه آی شروع بکنه و بعد وقتی موفق شد رسید به جایگاه خودش، از یک رفاه اقتصادی خوب بهره مند بشه. و این رو فقط تئاتر لاکچری میتونه ایجاد بکنه. من مخالفش نیستم، به شرطی که شرایط تبلیغاتی، شرایط کاری برای تئاترهای لو باجت هم در یک تعادلی قرار بگیره، نه اینکه چون یک تئاتر اسپانسر قوی داره در تبلیغات محیطی موفق عمل بکنه و تبلیغات تئاترهای لو باجت یا تبلیغات تئاترهایی که به صورت روزمره داره اجرا میشه اون امکانات رو به دلیل فقر مالی نبره. اینجا دیگه وظیفه دولته که ورود بکنه، اسپانسر بده و فضای تبلیغاتی خوب در اختیار بذاره، یا محدودیت‌های تبلیغاتی رو کم بکنه، یا رسانه ملیمون وارد به تبلیغ بشه برای یک سری کارهای خاص که توان اقتصادی تبلیغ نداره اما کارهای ارزشمندیه. به هر حال دانشجویان، هنرجویان باید یک جای مطرح بشن. چه جایی بهتر از تئاتر که اون اصول حرکت از تئاتر به سمت بازیگری حرفه‌ای رو بتونن سپری بکنن. مبلغشون به نظر من باید رسانه باشه و یک سری سوبسیدهای خاص لحاظ بکنن. ولی فکر می‌کنم هر دوی این نوع تئاترها میتونن کنار هم در نهایت تعادل و عدالت تنفس بکنن و هر دو میتونن کمک بکنن به رشد تئاتر.
آیا واقعا این گونه است؟ علیرضا نراقی منتقد تئاتر معتقد است تئاترهای لاکچری فرصت بروز و ظهور را از تئاترهای کوچک میگیرند.
اول بیایم یه لحظه تصور بکنیم که مدیران از اون زمانی که این شعار تئاتر برای همه رو حدود 10-15 ساله که شروع کردن تونستن به یه جایی برسونن، یعنی همه این تنوع سالن‌های خصوصی که به وجود اومده باعث شده که تئاتر در سطح شهر پراکنده بشه و مخاطب تئاتر بتونه که قدرت انتخاب داشته باشه و بتونه تئاترهای متنوعی ببینه. تصور کنیم این اتفاق افتاده الان به طور کوتاه. حتی اگر این اتفاق افتاده باشه، این که یک تئاتری بلیتش 200 هزار تومنه، یه تئاتری بلیتش 140 هزار تومنه، در درجه اول نشون میده که مخاطبی که مخاطب تئاتر شده و از طبقه متوسطه و در یک شرایطی داره زندگی میکنه که ارزش پولش داره تغییر میکنه، اگر بخواد بره این تئاتر رو ببینه که براش کنجکاوی ایجاد میکنه به دلیل وجود بازیگرا، به دلیل سالونی که توش اجرا میشه، وسعت پروژه، گستردگی پروژه، طبیعتاً از اون سبدی که باید پول بده و بره تئاتر ببینه دیگه نمیره تئاترای کوچیک‌تر رو ببینه. در واقع اون به اصطلاح کالای فرهنگی که قراره بره ازش استفاده بکنه، همین تئاتر بینوایان، همین تئاتر میسیسیپی نشسته میمیرد در بهترین حالت میتونه باشه. دیگه بیشتر از این واقعا گنجایش این که بخواد خرج تئاتر بکنه به اصطلاح نداره. کسانی هم اگر فکر بکنیم که جزء طبقاتی هستن که این توانو دارن که اصلا همه تئاترها رو برن ببینن، تجربه ثابت کرده که خیلی مخاطب تئاتر نیستن. یعنی ما نمیتونیم خیلی حساب بکنیم روی اونا که همه نمایش ها رو برن ببینن و حمایت بکنن. برای همین به نظرم میرسه که یه سری نمایش ها قربانی میشن، دیده نمیشن. این تازه یه تصور ابتدایی بودش مبنی بر این که تئاتر ما گسترش پیدا کرده و مخاطب پیدا کرده. واقعیت اینه که تئاتر خصوصی تازه داره توی کشور ما شکل خودش رو پیدا میکنه، تازه داره شکل آزمون و خطا پیدا میکنه و ما الان سالن هایی رو میبینیم که مدام مثلا نمیتونن هزینه هاشون رو تامین بکنن، مدیریت عوض میشه، گروه دیگه میان سالن رو اداره میکنن. بچه هایی که دارن تئاتر کار میکنن بسیار از این وضعیت خصوصی شدن وحشی و یله و بیمسئولیت که هر سالونی میگه هر کی پول داره میتونه بیاد تو سالن من اجرا کنه، هر کی هم پول نداره ایدش مال خودش نمیتونه بیاد اجرا کنه، بره توی صف مرکز واسته. این حالتی که الان به وجود اومده به نظرم هنوز نظم خودش رو پیدا نکرده که یهو این مسئله قیمت بلیت و این تغییر اساسی به وجود میاد و این به نظرم یه شوکیه که برای تئاتر ایران مفید نیست.
مهمتر از همه اینها، تهیه کنندگان تئاتر خصوصی از کارگردانهای تئاتر می‌خواستند که سطح آثار خود را تنزل دهند تا وسعت جذب مخاطب بیشتر شود. به صراحت به کارگردانها می‌گفتند ما تئاتر خیلی هنرمندانه نمی‌خواهیم. می‌خواستند تئاتری ساخته و تولید شود که بعد سرگرمی آن بیشتر باشد. البته که تماشاگر رکن اصلی همه فعالیت‌های هنری است، اما تئاتر در خط مقدم فرهنگ قرار دارد و نباید برای باج دادن به تماشاگر کیفیت آن تنزل پیدا کند. منظور ما این نیست که سلیقه تماشاگران نازل است، بلکه باید سلیقه مخاطب را قدم به قدم ارتقا داد. تهیه کنندگان خصوصی این قدم ها را بالعکس طی می کردند. باج دادن به تماشاگر برای کشاندنش به سالن های نمایشی سطح تئاتر را پایین می آورد، آن وقت کار کرد و رسالت خود را از دست می دهد. به غیر از این موضوع، تئاتری ها خوب به خاطر دارند که شیوع کرونا چطور موجب به تعویق افتادن بسیاری از تمرین ها و اجراها شد. زیرا به دلیل رعایت شیوه نامه های بهداشتی تماشاگران در سالن های تئاتر حاضر نمی شدند. تعطیلی های پی در پی شکافی عظیم میان اجرا کنندگان و تماشاگران ایجاد کرد. شکافی که اگرچه به نظر می رسید به مرور زمان ترمیم خواهد شد، اما با اتفاقات شهریور ماه سال گذشته و التهابات ناشی از آن عمیق تر شد. التهاباتی که موجب شد روی صحنه بردن نمایش و تماشای آن اولویت بسیاری از افراد نباشد. از طرفی کاهش مخاطب به تبع موجب افت فروش گیشه می شود و در نتیجه اولین هزینه هایی که توسط گروه های تئاتری حذف می شود هزینه طراحی صحنه و لباس است. وقتی طراحان صحنه و لباس می بینند نمی توانند از طریق تئاتر امرار معاش کنند، سراغ فعالیت در حوزه تصویر از جمله سینما و شبکه نمایش خانگی می روند که نسبت به تئاتر در وضعیت بهتری قرار دارند. اینجاست که جای خالی یک سیاستگذاری مشخص و مدون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی هنر در کشور احساس می شود. علاوه بر این وزارتخانه، سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط با حوزه فرهنگ و به خصوص تئاتر به جای آن که بدون برنامه ریزی مشخص و مؤثر فقط در مناسبت ها و برای ارائه آمار به این حوزه بپردازند، باید فکری برای این عرصه و افزایش سطح کیفی آن کنند. زیرا فضای تئاتر به گونه ای شده که برخی عوامل کارهای نمایشی امیال خود را به نام هنر و هنرمند عرضه می کنند و خواسته یا ناخواسته در نقش عوامل و پادوهای نفوذ فرهنگی به ایفای نقش می پردازند. البته تا زمانی که نمایندگان حاضر نیستند در کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر شوند و سرریز کمیسیون های دیگر وارد این کمیسیون می شود، وضعیت فرهنگ و هنر بهتر نخواهد شد. فقر فرهنگی باعث شده که دختران و پسران و جوان به سمت فرهنگ و تفکرات بیگانه گرایش پیدا کنند. چندین سال است که رهبر معظم انقلاب فرمودند مراقب شبیخون فرهنگی باشید. ایشان هر سال پیوست فرهنگی برای شعار سال دارند و به هر رئیس جمهوری که سر کار می آید بر اهمیت فرهنگ تأکید می کند. اگر مسئولان و سیاستگزاران فرهنگی کشورمان کمی فکر کنند، متوجه می شوند دلیل تأکید رهبر معظم انقلاب بر این مقوله برای آن است که مردم و خصوصاً جوانان به کارهای خوب در عرصه هنر و نمایش نیاز دارند تا وادار به فکر کردن شوند و بتوانند در مواقع حساس درست تصمیم بگیرند. فرهنگ فقط زدن چند بنر و پوستر تبلیغاتی نیست، بلکه بخش اصلی فرهنگ نقش آفرینی صحیح هنر در لایه‌های پنهان وجود انسان و رساندن او به اوج کمال است.
الان که مسئله انقلاب فرهنگی در جامعه ما به حق مطرح است، باید در این انقلاب فرهنگی جای بالایی به انقلاب هنری داده بشه تا معلوم بشه اسلام هنرپرور و هنردوست و هنرخواه، نه ضد هنر. فقط باید معین کرد کدام هنر. هنر تعالی بخش، هنری که کمک کنه به انسان که از زبالدان زندگی منحصر در مصرف اوج بگیره، بالا بیاد، معراج انسانیت رو با سرعت بیشتر در نورده. این هنر، هنر اسلامی است. این هنر، هنری است که مورد تشویق و تقدیر اسلامه.
شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از همراهیتون. گوشه های از تاریخ رو بشنوید.
گوشه های از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در جای دیگری از یادداشت‌های علم، یعنی در صفحه 75 از جلد 1، باز هم در مورد انتخابات مطلبی داره که برای شما قرائت میشه و متوجه میشید که در دوره شاه همه چیز در واقع حالت تصنعی و کاملا فرمایشی و قلابی داشته. همونطور که اطلاع دارید از سال 1353 در کشور هیچ حزبی دیگه قانونی نبوده، فقط حزب رستاخیز بوده و به این ترتیب عملا نه رقابت حزبی در کار بوده و نه کسی جرأت میکرده که شخصا بیاد و کاندید بشه، و لذا یه لیستی قبل از انتخابات تنظیم میشده و همون بعد از انتخابات معرفه میشه. علم در ارتباط با این قضیه توضیح میده، میگه به دنبال تک حزبی شدن نظام سیاسی کشور به تدریج توضیح داده شد که در درون حزب امکان هر گونه گفتگوی آزاد خواهد بود و برای هر کسی نمایندگی، نامزدهای متعددی می توانند با یکدیگر مبارزه کنند و در این چارچوب انتخابات آزاد برگزار می شود. یعنی همه عضو رستاخیز هستند اما می توانند با همدیگه برای نمایندگی در یک جا رقابت کنند. در این زمینه علم داستان پرمعنایی را نقل می کند که سرزده به همراه همسرش به حوزه ای برای نامنویسی و دریافت کارت الکترال می رود و با جمعیت انبوهی روبرو می شود که به او می گویند چون امر شاهنشاه هست می خواهند کارت الکترال بگیرند و در انتخابات شرکت کنند. علم روز بعد این داستان را برای شاه میگوید. شاه میخندد و میگوید عجب مردمی، و واقعا هم باید ما خیلی خوشحال باشیم که مردم این چنین فکر میکنن. بعد شاه میگه که حالا معلوم نیست اینها به کی رأی بدهن. برای یک لحظه شاه به فکر رفت ولی جایی برای نگرانی نبود، زیرا دستگاه حزبی دولتی و تنها یک حزب بود و نمایندگان هم تعیین شده بودند. نتیجه انتخابات هم هیچ تفاوتی با آنچه که ما اعلام کرده بودیم از قبل نداشت. در این گیرودار شاه در هر فرصتی یادآور میشد که به هر حال این تحولات را نباید به معنای آغاز دموکراسی و کاهش اختیارات سلطنت پنداشت، و رسانه‌های گروهی نیز موظفند این نکته را به همه بفهمانند. کسانی که فکر میکردن در زمان شاه آزادی وجود داشته و میتوانستن مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن و اینکه دولت دولت منتخب مردمه، مجلس منتخب مردمه، این صحبتهای علم کاملا خط بطلانیست بر این تفکر و نظر. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های